بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتراض های خیابانی در گرجستان همچنان ادامه دارد. دزدان دریایی سومالیایی یک کشتی آمریکایی دیگر را دزدیدند. و پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آزمایش موشکی کره شمالی آماده شد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر و گزارش و البته برنامه هفتگی دیدگاه ها که در نیمه دوم همین مجله پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، یک شنبه است، 23 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 آوریل 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی را در پیش داشته باشید. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر چند خبر با روزا آژیری.
با سلام. هزاران نفر از مخالفان دولت مرکزی گرجستان برای سومین روز متوالی در خیابان‌های تفلیس تظاهرات کردند. گزارش حاکی است تظاهر کنندگان با بستن خیابان‌های اصلی شهر بار دیگر خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور شدند. مخالفان دولت ساکاشویلی با افزایش فشارهای خود علیه دولت مرکزی روز گذشته با اعلام آنچه نافرمانی مدنی خوانده شد خیابان‌های شهر را بستند. گزارش حاکی است دزدان دریایی سومالیایی یک کشتی آمریکایی دیگر را در خلیج عدن ربودند. این کشتی با 16 خدمه با پرچم پاناما در حال حرکت بود که اسیر دزدان دریایی شد. بنابر گزارش‌ها 10 نفر از خدمه این کشتی ایتالیایی هستند. تا کنون خبر دزدیده شدن این کشتی از سوی مقام‌های آمریکایی و ایتالیایی تایید نشده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند اعضای دائمی شورای امنیت به همراه ژاپن بر سر پیشنویس بیانیه‌ای درباره آزمایش موشکی کره شمالی به توافق رسیدند. جان ساور، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، بعد از ملاقات با سفیران کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و ژاپن، این موضوع را تایید کرد. به گفته سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این بیانیه پیام روشنی را درباره موضع شورای امنیت در قبال آزمایش موشکی کره شمالی می‌رساند. بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه، برای دیدار با رهبران عراق به بغداد رفت. هدف از این سفر بحث درباره نیروهای حزب کارگران کردستان PKK است که در کوهستان‌های شمال عراق پناه گرفتند. این گفتگوها بخشی از مذاکرات سه‌جانبه بین عراق، ترکیه و ایالات متحده آمریکا است که از سال قبل آغاز شده است. هدف از این مذاکرات متوقف کردن حملات شورشیان جدایی طلب کرد است. سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل، از جامعه بین الملل خواست در مذاکرات آینده بر سر پرونده بحث‌انگیز فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی مهلت زمانی مشخصی را در نظر بگیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت آنچه مشخص است این که نه اسرائیل و نه کشورهای عربی و اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا نمیتوانند ایران مسلح به سلاح‌های اتمی را تحمل کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دولت هلند را به توطئه چینی برای سرنگونی حکومت ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بخشی از بیانیه سپاه پاسداران آمده است هلند یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر با حمایت‌های مالی از گروه‌های ضد انقلاب سعی در سرنگونی جمهوری اسلامی داشته است. بر اساس این بیانیه، پارلمان هلند در سال 2005 بودجه 15 میلیون یورویی برای کمک به سایت‌های اینترنتی فارسی زبان و مخالف جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر تصویب کرده است. ایران در سال گذشته بیش از 900 هزار تن از ایالات متحده آمریکا گندم وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آمار ترخیص گندم وارداتی از گمرکات ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ایران در مجموع حدود 6 میلیون تن گندم از 15 کشور دنیا وارد کرده و ایالات متحده آمریکا سومین کشوری است که ایران از آن گندم خریده است. سال گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در خبری اعلام کرده بود که ایران به آمریکا نزدیک به 1 میلیون تن سفارش خرید گندم داده است.
با سپاس، روزا آژیری بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. شورای نگهبان در ایران دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری نظارت گروه‌های اصلاح طلب بر روند انتخابات را غیرقانونی دانست. بیانیه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر در دفاع از یک فعال حقوق زنان در ایران. درخواست آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در تهران. و نمایش تازه ترین فیلم مجید مجیدی در برخی از سینماهای آمریکا. گزارش های دیگری هم داریم، همچنین برنامه هفتگی دیدگاه ها که در نیمه دوم همین مجله نیمه شب پخش خواهد شد. همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تشکیل نهادهایی به منظور صیانت از آراء در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را غیرقانونی دانست. پیشتر ستاد میرحسین موسوی، یعنی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، از تشکیل کمیته صیانت از آراء و اخلاق انتخاباتی خبر داده بود. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
غیرقانونی واژه‌ای بود که سخنگوی شورای نگهبان در مورد کمیته صیانت از آراء و اخلاق انتخاباتی به کار برد، نهادی که خبر تشکیل آن روز جمعه از سوی علیرضا بهشتی، یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده بود. عادل دهدشتی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اصفهان، درباره دلیل تشکیل چنین کمیته‌ای با اشاره به حساسیت‌ها در مورد انتخابات سالیان گذشته و اعتراض‌هایی که به نحوه برگزاری آنها صورت گرفته است، می‌گوید:
امسال با توجه به حساسیت ویژه‌ای که این انتخابات داره، کمیته‌ای یا ستاد تحت عنوان صیانت از آراء به صورت یک ستاد ملی و یا در قالب ستادهای انتخاباتی کاندای مختلف تشکیل شده که تا اونجایی که امکان پذیر هست و قانون اونا اجازه میده از حقوق کاندیداهای مطبوع خودشون دفاع کنن.
از جمله اعتراض‌هایی که آقای دهدشتی به آنها اشاره دارد، نامه اعتراضی مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در زمینه برگزاری این انتخابات بود. آقای کروبی که دبیر کلی حزب اعتماد ملی را بر عهده دارد، روز 17 فروردین سال جاری در واکنش به حمایت آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با نگارش نامه‌ای به وی نوشت: اکنون که آیت الله جنتی قصد دارند شورای نگهبان را از نهادی قانونی به حزب سیاسی تغییر دهند، این حق را برای خود قائل هستیم که از سلامت انتخابات نگران باشیم. پایان نقل قول. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، روز 19 اسفند سال گذشته خواستار صیانت از آراء مردم شده بود. با این حال عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشستی رسانه‌ای درباره تشکیل نهادهای مانند کمیته صیانت از آراء و اخلاق انتخاباتی گفت: هر نهاد جدیدی که بخواهد شکل بگیرد نیاز به تصویب قانون دارد. تشکیل و ایجاد این کمیته ها خلاف قانون است و با توجه به عملکرد شورای نگهبان در 30 سال گذشته هیچ نیازی برای ابراز نگرانی در این موارد وجود ندارد. پایان نقل قول. گفته های آقای کدخدایی پس از چند ساعت با واکنش ستاد راهبردی میرحسین موسوی مواجه شد. علیرضا بهشتی گفت: تشکیل کمیته صیانت از آراء و اخلاق انتخاباتی نه تنها برخلاف قانون نیست، بلکه در حمایت از قانون است. در این حال نکته‌ای که میتوان بدان پرداخت آن است که بحث نظارت بر انتخابات و ابراز تردیدها در مورد سالم برگزار شدن آن در شرایطی مطرح می‌شود که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود در شهر مشهد برگزاری انتخابات در ایران را سالم دانست.
من می‌بینم بعضیا از حالا شروع کردن در انتخاباتی که دو سه ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافیست؟
با این همه رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز نگرانی ها از مسئولان خواست که انتخابات را سالم و با امانت کامل برگزار کنند. در این میان برخی از تحلیلگران اشاره می کنند که سخنان سخنگوی شورای نگهبان در مورد غیرقانونی دانستن نهادهای ناظر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شامل حال کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز می شود که در مرداد سال 1386 توسط برخی از فعالان سرشناس اجتماعی و سیاسی تشکیل شد. این کمیته طی دو سال اخیر گزارش‌های انتقادی را در مورد انتخابات دو سال گذشته تهیه و منتشر کرده است. محمد سیف‌زاده دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بحث غیرقانونی دانستن نهادهای غیردولتی ناظر بر انتخابات را رد می‌کند.
به استناد اصل 26 قانون اساسی مردم میتونن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی رو تشکیل بدن، منوط بر این که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی رو نقض نکنن. و در ذیل اصل 26 آمده که هیچ کس رو نمیتونیم مجبور به شرکت و یا عدم شرکت اونها در چنین جاهایی بکنیم. بنابراین تشکیل این گونه احزاب، جمعیت‌ها یا ستارها به استناد اصل 26 قانون اساسی غیرقانونی نیست.
در همین حال و در آخرین تحولات، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، دو تشکل اصلی در جناح موسوم به اصلاح طلب، روز جمعه حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کردند.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با تازه ترین تحولات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، دو ماه مانده به برگزاری این رقابت سیاسی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هشت سازمان مدافع حقوق بشر و جنبش زنان در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دفاع از فعالان حقوق زنان در ایران پرداخته و خواستار آزادی عالیه اقدام دوست، یکی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا شدند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از روزا آژیری.
هشت نهاد حقوق بشری و مدافع جنبش زنان در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی عالی اقدام دوست و رفع اتهام 12 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و مادران صلح شدند. عالی اقدام دوست در 12 بهمن ماه سال گذشته به 3 سال حکم قطعی محکوم و روانه زندان اوین شد. این فعال حقوق زنان از جمله شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد 1385 به شمار می رود و نخستین فردی است که برای شرکت در این تجمع به گفته فعالان حقوق زنان مسالمت آمیز برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان حکم قطعی دریافت می کند. نسرین ستوده یکی از وکلای عالی اقدام دوست در مصاحبه‌ای که پیشتر با رادیو فردا داشت اتهام وارد شده به موکلش را اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی عنوان کرد. این 8 نهاد حقوق بشری و مدافع جنبش زنان در نامه خود به محمود احمدی نژاد صدور حکم 3 سال زندان برای عالی اقدام دوست را غیر منصفانه دانستند. به گفته آنها این حکم در حالی صادر می شود که افراد دیگری که در همان روز در میدان هفته تیر تهران بازداشت شده بودند یا تبرئه شدند و یا حکم تعلیقی دریافت کردند. این نهادهای مدافع حقوق بشر صدور چنین احکام متفاوتی را ناشی از ماهیت به گفته آنها کاملا خودسرانه قوه قضاییه ایران می دانند. نسرین ستوده در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گذراندن دوران محکومیت موکلش را غیرقانونی توصیف کرد.
ایشون دوران محکومیتی رو سپری می‌کنن که نه اخلاقاً، نه شرعاً و نه قانوناً مستحق اون نیستن. بنابراین من امیدوارم هر چه زودتر با درخواست وکلا مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده موافقت بشه تا پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار بگیره و این بار با رسیدگی بی‌طرفانه حکم براءت برای ایشون صادر بشه.
در ادامه نامه 8 نهاد حقوق بشری به 12 تن از اعضای مادران صلح و فعالان کمپین 1,000,000 امضا که در 6 فروردین ماه امسال به منظور دیدار نوروزی با خانواده تعدادی از زندانیان عقیدتی بازداشت شده بودند نیز اشاره شده است. در این نامه با تأکید بر اینکه مادران صلح و اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای رساندن پیام خود از روش‌های مسالمت جویانه مانند پخش بیانیه‌ها، جمع‌آوری امضا، سازماندهی و برگزاری سخنرانی استفاده می‌کنند، این افراد را مدافع حقوق بشر دانستند. 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و مادران صلح 3 روز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد، اما 2 تن دیگر یعنی محبوبه کرمی و خدیجه مقدم به ترتیب 12 و 13 روز پس از بازداشت آزاد شدند. در ادامه نامه این 8 نهاد حقوق بشری به آنچه که دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و محاکمه همه مدافعان حقوق بشر خوانده شده اعتراض کرده و آوردند محاکمه مدافعان حقوق بشر که به طور مسالمت آمیز خواستار آزادی بیان هستند با تعهدات و الزامات ایران در قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. در پایان این نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که حکم عالیه اقدام دوست را لغو و او را از زندان آزاد کنند. 8 نهاد امضا کننده این نامه عبارتند از همایش آسیا پاسیفیک برای زنان، قانون و توسعه، همایش آسیا برای حقوق بشر و توسعه، باوباب برای حقوق انسانی زنان، بنیاد بین المللی مدافعان حقوق بشر، جبهه مقدم، نخست حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، دیدبان آسیا پاسیفیک فعالیت‌های بین المللی حقوق زنان و برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر.
15 دقیقه بامداد روز یکشنبه است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش ها را پی میگیریم با مصاحبه دیگر. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه نگرانیش را از تفهیم اتهام جاسوسی به خبرنگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری اعلام کرده است. خانم صابری بهمن ماه سال گذشته به دلیل آنکه پس از عدم تمدید مجوز کارش به حرفه خبرنگاری در ایران ادامه میداد بازداشت شد و از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. در ارتباط با صدور بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، همکارم میرعلی حسینی با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگوی کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا انجام کار خبرنگاری در صورت عدم تمدید مجوز کار برای متهم شدن به جاسوسی کافی است؟ رضا معینی در پاریس.
این دلیل نه تنها کافی نیست، موجه هم نیست. یعنی دلیل ناکافی به این دلیل، خب یک سری قوانین در ایران وجود دارد که روزنامه‌نگار باید مجوزش رو داشته باشه. اگه مجوز نداشته باشه اون کارتش تمدید نمیشه و ایشون نمیتونه در ایران بمونه. اما علاوه بر این، خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی مصدوب میشه، همون گونه که ما در اطلاعیه بردیم و به نقل از پدرشون، انجام ندادن. برای آن کار خبری که به اصطلاح احتیاج باشه که با مقامات صحبت کرد، دسترسی به اطلاعات داشت، که به کارت خبرنگاری احتیاج داشته باشن که معمولا هم در ایران مورد استفاده نیست، اما در هر صورت ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی از رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دستنوشته ها یا داشته های شخصیشون بودن که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
در حقیقت وقتی میگن خود ایشون اتهامات رو پذیرفتن، منظورشون اینه که ایشون ادامه کار بدون مجوز کار رو پذیرفتن، نه اینکه جاسوسی رو، درسته؟
اینو من فکر میکنم باید از آقای زاره دهنوی یعنی قاضی حداد پرسید که در این امر خبرن و میدونن چگونه روزنامه‌نگار و زندانی رو وارد کنن که اتهاماتش رو بپذیره. اما در اصل هر چیزی را که پذیرفته باشد از نظر حقوقی و حقوق ایران، از آنجایی که با وکیلش مشورت نکرده و بنابر شرایط زندان، به نوعی پذیرش جبریه که نه قانونیه و نه قابل پذیرش.
شما در بیانیتون به یک نکته مهم دیگه هم اشاره کردید و اون این هست که اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران در ایران یک اتهام مشترکه که به اغلب روزنامه‌نگاران دستگیر شده وارد میشه.
در اطلاعیه ما به دو نکته مهم از نظر خودمون البته تاکید شده. یکیش اینه که از سال 1379 تا امروز تقریبا بیش از 200 یا 300 روزنامه نگار در شهرستان ها و در شکل کلیش بازداشت شدن، محاکمه شدن، احضار شدن و مورد به اصطلاح بازجویی قرار گرفتن. این تعداد فصل مشترک اتهامات اصلیشون، یعنی بیش از 90% به جاسوسی متهم شدن. برای همین در تیتر اطلاعیه ما گفتیم که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی را جاسوسی می داند. به شکل عمومی نه تنها در مواردی که ما مثال زدیم، مثالایی که زدیم از آقای سیامک پورزند، از آقای قاضیان، پرونده آقای قاضیان، یوسف عزیزی ونیتوروف، مهنوش سلوکی، تمام این روزنامه‌نگارایی که ما مثال زدیم، ولی بیش از اون از هر روزنامه‌نگاری که بخوایم صحبت کنیم یک پرونده به اصطلاح جاسوسی داره. مورد دوم و مهمی که ترک کردیم، برای ما جالبه که یک مقام مسئول جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی که آژانس‌های مختلف خبری ازش اسم می‌برند با اسم مستعار در ایران فعالیت می‌کنه. آقای قاضی حداد اسم اصلیشون حسن زاره دهنویه. ایشون مسئولیت یکی از شعبه‌های دستگاه قضایی داشته در تهران، دادگاه انقلاب داشته، که بیشترین تعداد همین روزنامه‌نگاران با همین اتهامات دستگیر شدم.
از اونجایی که یکی از این روزنامه‌نگاران محمد صدیق کبودوند به 11 سال زندان محکوم شده، شما این واهمه رو دارید که سرنوشت رکسانا صابری هم محکومیت به زندان باشه، یا اینکه ترجیح میدید راجع به موضوع فعلا پیش بینی نکنید؟
امیدواریم این گونه نباشه. نکته‌ای که من فقط میتونم بگم و نگرانی ماست اینه که جمهوری اسلامی از برخی از روزنامه نگارانی که دارای دو ملیت هستند، نه تنها در چارچوب مواضع و مساله همیشگیش که سرکوب اطلاع رسانی بوده، بلکه عملا برای پیشبرد اهداف دیگه است. من فکر میکنم که بازداشت خانم صابری ربط زیادی به کارهایی که اونجا کرده نداره. مثل همیشه به دبستانهای جمهوری اسلامی میخواد از طریق شانتاژ و گروگانگیری پیش ببره.
گفتگویی بود با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. سازمان گزارشگران بدون مرز نهادی است که از حقوق تمام روزنامه‌نگاران در سراسر جهان دفاع می‌کند. یادآوری می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید، می‌توانید نظرات خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ضبط پیام‌هایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 21 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله را پی می‌گیریم با یک گزارش فرهنگی هنری. فیلم آواز گنجشک‌ها، تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی، از روز جمعه 10 آوریل برابر با 21 فروردین ماه در شماری از سینماهای آمریکا به نمایش عمومی گذاشته شده است. آقای مجیدی که اکنون خود در آمریکا به سر می‌برد، گفته است با این فیلم می‌خواهد تصویری حقیقی از مردم ایران را به غربی‌ها نشان دهد. جزئیات بیشتر را در این باره از مانیا منصور می‌شنویم.
ایشالله عروسی دخترم هانی خانم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجید مجیدی، کارگردان سرشناس ایرانی، در پی اکران آخرین ساختش آواز گنجشکا در سینماهای آمریکا گفته است می‌خواهد فیلم‌هایش تصویر متفاوتی از ایران را به مخاطبان غربی ارائه دهد. آقای مجیدی اضافه کرده رسانه‌های غربی تاریخ غنی ایران را نادیده می‌گیرند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مجید مجیدی که فیلم بچه‌های آسمان از ساخته‌های او نامزد دریافت بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار شده بود، دوباره با فیلم آواز گنجشکا به آمریکا بازگشت است. این فیلم که از روز جمعه 10 آوریل 21 فروردین ماه در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده، داستان کریم، کارگر هومنشین مزرعه شترمرغ است که شغل خود را از دست می‌دهد و برای یافتن کار به تهران می‌رود و در آنجا با موتورسیکلت به جابجایی مسافر می‌پردازد. البته با حوادث عجیب و متفاوتی روبرو می‌شود.
چی شد کریم؟
هیچ، آب شد و رفت تو زمین.
خدا مهربانه.
عجب پیدا نشی بیچاره میشن. 2 میلیون تومان پولشه.
فردا مهندس میاد ببینم چی میشه. خدا ناراحت نکن.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد مجید مجیدی به خبرنگاران گفت که می‌خواهد این فیلم تصویر متفاوتی از آنچه که رسانه‌های غربی در مورد ایران نشان می‌دهند بسازد. آقای مجیدی به خبرنگاران گفت تصویری که رسانه‌های غربی از ایران نشان می‌دهند اشتباه است. او اضافه کرد رسانه‌های غربی به همه چیز از جنبه سیاسی نگاه می‌کنند و مردم ایران را با تاریخی طولانی و فرهنگی غنی انکار می‌کنند. مجیدی گفت سینما ایران سعی دارد تا این تصویر را اصلاح کند تا به همه دنیا تصویر واقعی مردم ایران را نشان دهد. رضا ناجی، بازیگر اصلی فیلم آواز گنجشکا، موفق شد در فستیوال معتبر برلین در سال 2008 رقیب قدری چون دانیل دی‌لوئیس را کنار زند و شیر نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند.
بفهمید برای یه چای چیزی در خدمتتون
هستم. خیلی ممنون کبری خانم. کبری خانم، من این درگردن به یکی گل داده بودم. نرجس خانم اشتباهی آورده به شما. انشالله من اینو میبرم. یه در مناسب اگر جیرم اومد میارم به شما. با اجازه. خداحافظ.
کریم آقا میامد یه شربتی مخوردی.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مجید مجیدی کارگردان 49 ساله همچنین در اظهارات اخیرش به مسئله سانسور در ایران پرداخته است. به گفته او، صنعت شکوفای سینما ایران اغلب می‌داند که چطور با سانسورهای دولتی در جمهوری اسلامی کنار بیاید. او اضافه کرد یک راه و روش مشخص در برخورد با فیلم‌ها در ایران وجود ندارد و بستگی به کسانی دارد که در آن زمان بر مسند قدرت هستند. کارگردان فیلم‌هایی چون بدوک، پدر باران و رنگ خدا به خبرگزاری فرانسه گفته است زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی فیلم ساختن نسبتاً راحت‌تر بود، اما اخیراً این مسئله سخت‌تر شده است. مشکل این است که قاعده‌ای وجود ندارد و سینماگران نمی‌دانند که دقیقاً چه شرایطی حاکم است. مجید مجیدی در پایان صحبت‌های خود گفت در ایران فیلمی ممکن است در دوران زمامداری یک دولت توقیف شود، اما در زمان دولتی دیگر جایزه هم بگیرد.
گزارشی بوده از مانیا منصور در ارتباط با نمایش محدوده تازه‌ترین فیلم مجید مجیدی در شماری از سینماهای آمریکا و اظهارات مجید مجیدی در گفتگو با خبرگزاری‌ها در ارتباط با وضعیت سینمای ایران. در این بخش از برنامه مطابق هر شب و مطابق معمول نگاهی می‌اندازیم به تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران کارنامه محمد مایلی کوهن سرمربی جدید تیم ملی این کشور طی 602 مربیگری وی در تیم ملی در دهه 70 را اعلام کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، مایلی کوهن در اواسط دهه 70 خورشیدی نزدیک به 2 سال هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را بر عهده داشت. وی در این مدت در 39 مسابقه به عنوان سرمربی به روی نیمکت تیم ایران نشسته است. از این تعداد مسابقه 25 برد، 8 تساوی و 6 باخت در کارنامه محمد مایلی کوهن به ثبت رسیده است. آخرین باری که محمد مایلی کوهن به عنوان سرمربی به روی نیمکت تیم ایران حضور داشت 16 خرداد سال 1376 بود که در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 98 فرانسه در شهر دوحه تیم ایران با 2 گل در برابر قطر مغلوب شد. هفته 27 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان شنبه شب با صدرنشینی وولفسبورگ و پیروزی بایر مونیخ پیگیری شد. در این دیدارها وولفسبورگ با حساب 2-1 در زمین مونشنگلادباخ به پیروزی رسید تا با 54 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی بماند و بایر مونیخ بعد از پشت سر گذاشتن 2 شکست تلخ در هفته گذشته شنبه شب عقده گشایی کرد و با 4 گل آینتراخت فرانکفورت را در هم کوبید. در این بازی مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از دقیقه 73 برای تیمش آینتراخت فرانکفورت به میدان آمد. در یک نتیجه مهم دیگر روز شنبه، بوخوم بدون وحید هاشمیان با 3 گل از سد میزبانش هوفنهایم گذشت. بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان دیدار بوخوم هوفنهایم را قضاوت کرد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر شنبه در آغاز هفته 32 منچستر یونایتد تیم اول جدول 2-1 در خانه ساندرلند به پیروزی رسید. لیورپول تیم دوم جدول با 4 گل بلکبرن را در هم کوبید. چلسی تیم سوم در یک بازی 7 گله 4-3 بولتون را برد و آرسنال 4-1 میزبانش ویگان اتلتیک را شکست داد. و در لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه بازی‌های هفته 32 در برنامه است که طی 2 مسابقه حساس استقلال تهران تیم اول جدول رده‌بندی به مصاف فولاد خوزستان می‌رود و ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول در شیراز با تیم فانوس به دست برق مصاف خواهد داد. در چند دیدار مهم دیگر هفته 32 مس کرمان داماش گیلان را پیش رو دارد، سپاهان اصفهان میزبان استقلال اهواز است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از پیکان قزوین پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم که شما می‌توانید پیام‌های خود را بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. در ارتباط با آنچه که از رادیو فردا می‌شنوید، اگر نظری دارید حتما به ما و دیگر شنوندگان بگویید. با ضبط پیام‌هایتان بر روی این تلفن 00420221124113 تکرار میکنم 00420221124113 و همچنین می توانید به دستگاه پیامک گیر یا اسمس گیر ما اسمس بزنید که شمارش هست 00420-603-87-41-50. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب را پی می گیریم.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 23 فروردین ماه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. در این بخش از برنامه مطابق معمول برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهیم شنید که به موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به چند خبر مهم روز با روزا آژیری.
با سلام. هزاران نفر از مخالفان دولت مرکزی گرجستان برای سومین روز متوالی در خیابان‌های تفلیس تظاهرات کردند. گزارش حاکی است تظاهرکنندگان با بستن خیابان‌های اصلی شهر بار دیگر خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور شدند. مخالفان دولت ساکاشویلی با افزایش فشارهای خود علیه دولت مرکزی روز گذشته با اعلام آنچه نافرمانی مدنی خوانده شد، خیابان‌های شهر را بستند. مخالفان دولت ساکاشویلی وی را به عدول از اصول دموکراسی، بی تدبیری در جنگ با روسیه و سهل‌انگاری در زمینه رفع بیکاری متهم می کنند. گزارش ها حاکی است دزدان دریایی سومالیایی یک کشتی آمریکایی دیگر را در خلیج عدن ربودند. این کشتی با 16 خدمه با پرچم پاناما در حال حرکت بود که اسیر دزدان دریایی شد. بنابر گزارش ها 10 نفر از خدمه این کشتی ایتالیایی هستند. تا کنون خبر دزدیده شدن این کشتی از سوی مقام‌های آمریکایی و ایتالیایی تایید نشده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند اعضای دائمی شورای امنیت به همراه ژاپن بر سر پیشنویس بیانیه‌ای درباره آزمایش موشکی کره شمالی به توافق رسیدند. جان ساورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد بعد از ملاقات با سفیران کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و ژاپن این موضوع را تایید کرد. به گفته سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل این بیانیه پیام روشنی را درباره موضع شورای امنیت در قبال آزمایش موشکی کره شمالی می‌رساند. هنوز جزئیات بیشتری از این پیشنویس اعلام نشده است. بشیر آتالای وزیر کشور ترکیه برای دیدار با رهبران عراق به بغداد رفت. هدف از این سفر بحث درباره نیروهای حزب کارگران کردستان پکاکا است که در کوهستان‌های شمال عراق پناه گرفتند. این گفتگوها بخشی از مذاکرات سه‌جانبه بین عراق، ترکیه و ایالات متحده آمریکا است که از سال قبل آغاز شده است. هدف از این مذاکرات متوقف کردن حملات شورشیان جدایی طلب کرد است. سیلوان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین الملل خواست در مذاکرات آینده بر سر پرونده بحث‌انگیز فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی مهلت زمانی مشخصی را در نظر بگیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت آنچه مشخص است این که نه اسرائیل و نه کشورهای عربی و اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا نمی‌توانند ایران مسلح به سلاح‌های اتمی را تحمل کنند.
با سپاس روزا آژیری بود با نگاهی به چکیده چند خبر مهم روز و در اینجا نوبت می‌رسد به پخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، برنامه‌ای که این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده است.
دیدگاه ها.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نزدیک به 2 ماه مانده به 22 خرداد، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز پرسش های اصلی ذهن آگاهان سیاسی را به خود مشغول می کند. آیا جناح اصلاحگرا با یک نامزد واحد وارد رقابت ها خواهد شد؟ در پی کنارگیری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از نامزدی، تعدد نامزدها در جناح اصلاحگرا و رقابت مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و دبیر کل حزب اعتماد ملی و میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق به شور و شوق انتخاباتی دامن خواهد زد یا به شکستن آرای تحول طلبان. برنامه نامزدهای این جناح چیست برای تحقق تغییراتی که وعده می‌دهند؟ فعلا که آقای موسوی با برگزاری اولین کنفرانس خبری خود بر تنش زدایی و اعتماد سازی در عرصه سیاست بین المللی و قانونگرایی و برچیدن گشت‌های طرح امنیت اجتماعی در زمینه سیاست گذاری داخلی تاکید می‌گذارد. و مهدی کروبی هشدار می‌دهد که شورای نگهبان مرجعی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد و تایید می‌کند یا دبیر آن احمد جنتی بار دیگر در ستایش محمود احمدی نژاد گفته‌ای بر زبان نیاورد و برخی رقبای او را به تلاش برای آنچه براندازی نرم می‌خواند متهم نکند. در آن سوی طیف سیاسی آیا تنها نامزد جناح اصولگرا آقای احمدی نژاد خواهد بود؟ ورود چهره‌های شاخص این جناح مانند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر برکنار شده کشور دولت آقای احمدی نژاد سهمی از قدرت سیاسی را نصیب آنان خواهد کرد یا حمایت از رئیس جمهور اصولگرا و تشکیل دولت ائتلافی با او در پی پیروزی در دومین دوره؟ فعلا که محمد باقر قالیباف شهردار تهران انصراف خود را از نامزدی اعلام کرده است. در میزگرد این هفته رادیو فردا 3 صاحب نظر سیاسی در تهران درباره این پرسش ها به مناظره می پردازند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مصطفی تنها، دبیر سرویس سیاسی ماهنامه توقیف شده نامه.
دیدگاه ها.
آقای جوادی حصار، از هشدار آقای کروبی شروع میکنیم که در اون از آنچه ستایش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از یکی از نامزدهای انتخابات نامیدن انتقاد کردن.
نگرانی از دو ناحیه میتونست به وجود بیاد. یه پیام داشت، یه پیام سیاسی به جریان رقیب در انتخابات و اون که یک مجموعه ناظر که کارش نظارت بر جریان سالم انتخابات هست داره تبدیل میشه به یک بازوی اجرایی برای یک رقیب. هشدار بود به مجموعه قوه مقننه که شورای نگهبان هم رأس اون مجموعه داره فعالیت میکنه و بعد هشدار دوم به مجموعه نیروهای سیاسی بود که در انتخابات میتونستن فعالیت داشته باشن و اگر در قبال چنین رفتارهای عکس العمل از خودشون نشون ندن، هم رفتار آقای جنتی و دوستان آقای جنتی به کاهش انگیزه مشارکت و کاهش شرکت کنندگان انتخابات منجر شد و هم بازی رو پیشاپیش باخته اعلام میکنه برای جریان اصلاح طلب.
قبل از اینکه با آقای زیبا کلام موضوعات رو در میون بگذاریم، این سوال هم شما پاسخ بدید که آقای کروبی که گفتن که کنار رفتن در این مقطع منطقی نیست، یعنی هم ایشون میمونن هم توصیه کردن که آقای میرحسین موسوی بمونن در صحنه انتخابات، به چه معنی؟
یعنی برای آقای کروبی اصلا توجیه نداره کنارگیری، چون مجموعه آقای کروبی با یک رفتار نظاممند تشکیلاتی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدن و هیچ کدام از انگیزه هایی که به وجود آورنده این رفتار بودن از بین نرفتن که ما بگیم رفتار دیگه ای نتیجهش خواهد بود. برای آقای میرحسین موسوی هم که ایشون میگن خوب نیست که کنار برن، و همین خاطر است که احتمالاً آقای میرحسین موسوی و طرفداران ایشان خودشون رو ادامه دهنده راه آقای خاتمی تلقی میکنن. معتقدن که آقای خاتمی اعلام کرده آقای میرحسین موسوی مثلا یا آقای کروبی هر کدومشون بمونن راه منو میتونن ادامه بدن. آقای میرحسین اگر هم بخوان کنارگیری بکنن این نظر شخصی و تشکیلاتی خودشونه، ولی با نگاهی که ما به مجموعه انتخابات داریم احساسمون این است که اگر آقای میرحسین موسوی از عرصه انتخابات کنار بکشن، بخشی از پتانسیل اصلاح طلب انگیزه های خودشون رو برای حضور در انتخابات از دست میدن و ممکنه انگیزه برای حضور کمتر بشه. بنابراین توصیه ما و توصیه آقای کروبی بوده که آقای موسوی هم برای جذب این بخش از آرا در عرصه انتخابات بمونن و رقابت رو گرم کنن تا انتخابات از سطح مشارکت بالاتری برخوردار باشه در کل.
اما آقای زیبا کلام، آیا اون نگرانی دیگه که بعضی از اصلاح طلبان دارن که موندن هر دو در صحنه انتخابات باعث تشتت میشه موردی داره؟
بله کاملا داره و من تعجب میکنم از سرور عزیزم آقای جوادی حصار که تجربه سیاسی زیادی دارن اینقدر راحت بی برنامگی و بلا تکلیفی و آشفتگی در اردوگاه اصلاح طلب رو با الفاظ و تعابیری نظیر اینکه شور انتخاباتی به وجود میاد، نمیدونم بخشی دیگه از جریان اصلاح طلب خودشو مطرح میکنه، اینها نه نیست. اتفاقا به نظر من حضور آقای خاتمی، حضور آقای میرحسین موسوی، حضور آقای کروبی، الان که آقای خاتمی انصراف دادن، اتفاقا نشون میده که اصلاح طلبان بی برنامه هستن، مردم رو در بلا تکلیفی نگه داشتن. در هیچ کجای دنیا آقای جوادی حسار رسم نیستش که نامزد یک جریان سیاسی که حزبی دو تا نامزد داشته باشه یا سه تا نامزد داشته باشه. فرض بگیریم که در 22 خرداد من میخوام به اصلاح طلب رای بدم، به کی من باید رای بدم؟ به آقای کروبی رای بدم؟ به آقای خاتمی رای بدم؟ به آقای میرحسین موسوی رای بدم؟ ببینید در کمترین حالتش این هستش که آرا شکسته میشه. و چطور شما انقدر راحت دارید از این عبور میکنین؟ و به نظر من ضعف اردوگاه و اصلاح طلب رو شما دارید با کلمات و با الفاظ تبدیل به حسنش میکنید.
اجازه بدین آقای جوادی اسار پاسخ بدن که بعد از آقای تنهام نظرشون رو بپرسیم. بفرمایید آقای جوادی اسار.
من از حسنتون نسبت به خودم تشکر میکنم. من شاگرد از ایتالیا هستم و همه دوستان سابقه مثل جناب علی. ما در حوزه اصلاح طلبی مجموعه ای از رفتارها رو کنار هم دیگه میذاریم و بعد میگیم اصلاح طلب. به معنای خاص کلمه آقای میرحسین موسوی با همه احترامی که ما برایشون قائل هستیم توی حوزه مناسبات اصلاح طلبانه تعریف نمیشن. ایشون خودشون اعلام کردن کاندیدای مستقلن و کاندیدای مستقلی که اعلام میکنن هم با اصولگراها هستن هم با اصلاح طلبا هستن. نمیتونیم تعریف کنیم که ایشون تو مناسبات اصلاح طلبانه کجا هستن. تعریف مشخص از اصلاح طلبی رو به ما ارائه نکردن هنوز ایشون.
آقای جوادی اسار اجازه بدید نظر آقای تنها رو هم در این مورد بدونیم، به خاطر اینکه آقای میرحسین موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتیشون تاکیداتی داشتن مثلا بر قانون اساسی، مثلا بر تنش زدایی، مثلا بر جمع کردن طرح امنیت اجتماعی و اعتماد سازی در صحنه بین المللی. آقای تنها شما درباره این بحث بین آقای زیبا کلام و آقای جوادی حصار چی فکر میکنی؟
من والا در مورد حشر هر دوی دوستان قانع نیستم، چون من فکر میکنم ما وقتی میتونیم از یک اردو صحبت بکنیم که طرفین برنامه هاشون رو داده باشن، ببینیم که این برنامه ها بر هم منطبقن و بعد بگیم که خب این دوتا برنامه رو هر دو وقتی که یک برنامه رو دارن چرا با هم ائتلاف نمیکنن، ولی در حالی که هیچ کدوم از آقایون یک برنامه روشنی تا به حال ارائه نکردن. حالا بگذاریم از اینکه توی صحبت اخیر آقای مهندس موسوی گفتن که من گشت ارشاد رو جمع میکنم، ولی اینکه نشد برنامه، که یک برنامه منظمی برای مسائل مختلفی که مملکت ما الان و بحران‌های متعددی که کشور ما الان باش روبرو هست میبایستی ارائه بشه و بعد ما بگیم که اینا با هم اشتراک دارن یا ندارن. اصلاح طلب هزار تا معنی داره. توی مملکت هر کسی خودش اصلاح طلب مینامه، حتی از اونهایی که معتقد هستن که نظام و اصولاً باید تجدید ساختار کرد خودشون رو اصلاح طلب میدونن، تا اونایی که میخوان با خیلی تغییرات جزئی تو مسائل اجرایی هم بهش اعتقاد دارن یا با عملکرد آقای احمدی نژاد هم اختلاف دارن خودشون رو اصلاح طلب میبینن. یعنی که به نظر من این واژه‌ها واژه‌های کلیست، بیانگر هیچ چیزی نیست. چون در ایران هم ما اصلا به نظر من حزب نداریم. یعنی این چیزی که ما داریم حزب اسمش نیست. در جای دنیا هم حزب معنیش اینی نیستش که توی اینجا هست. هر کسی که اعلام بکنه حزب که حزب نیست. ما برنامه رویکرد آیون رو بسی داشته باشیم تا اون وقت بتونیم بگیم که اینا میبایستی با هم ائتلاف بکنن یا نه. ولی تو این چیزی که تا به حال گفتن من استنباط این که اینا میتونه اصولا کار تشکیلاتی نامیده باشه یا کار حزبی نامیده بشه من تردید دارم.
بسیار خوب آقای زیبا کلام، حرفای آقای تنها و آقای جوادی حصار شما رو قانع کرد یا نه؟
نه ببینید، ما باید شرایط و وضعیت ایران رو در نظر بگیریم. البته حرف آقای جوادی حصار، خب ایشون میگن که ما اساسا آقای میرحسین موسوی رو علارغم احترام زیادی که برای ایشون قائل هستیم ما اساسا ایشون رو اصلاح طلب نمیدونیم. یعنی به من دارن میگن که آقای زیبا کلام اینجوری نیستش که دو تا نامزد اصلاح طلب باشه، یه نامزد اصلاح طلب هستش اونم شیخ مهدی کروبی هستش، آقای میرحسین موسوی که اصلا اصلاح طلب نیست. خب این یه بحث دیگریه. اما چیزی که آقای تنها دارن میگن، ببینید آقای تنها یه بحث نظری رو دارن مطرح میکنن، درست هستش، ولی ما که الان در ایران سیستم حزبی توسعه یافته مدرن امروزی رو که نداریم. در ایران ما صحبت از جریان داریم میکنیم. در ایران در این انتخابات دو جریان اساسی و اصلی وجود داره، یه جریان اصولگرا هستش که قدرت در دست داره، یه جریانی که بیرون از قدرت هستش که اصلاح طلبان هستن. جنگ اصلی هم بین جریان اصلاح طلب از یک سو و جریان اصولگرا از سوی دیگر هستش.
حالا فکر میکنید آقای جوادی حصار که این بحثایی که میشه که باید انتخابات برنامه داشته باشه و مطالبه محور باشه، حرکت‌های کسانی که میخوان به نامزدها رأی بدن تشویق کرده نامزدهای انتخاباتی رو که برنامه بدن؟
ببینید ما ناچاریم کم کم به سمت نوعی از شفافیت اما تو انبا صداقت پیش بریم. طرح مباحثی مثل این که مثلا گشت ارشاد رو اگر جمع کنیم این نماد اصلاح طلبی است، یا اجرای الگوی مصرف این نوع از اصلاح طلبی، اینها اصلاح طلبی رو به سطح بسیار دست پایین فرو می‌کاهه. به معنی ما نمیتوانیم از مطالبات جدی اصلاح طلبانه، اون چیزی که حداقل آقای خاتمی و 8 سال دولت اصلاحات شعارهای محوریش بود، مثل جامعه آزاد، گردش آزاد اطلاعات، حقوق شهروندی، تأکید بر قانون و امثال اینها مصداقش بدون. نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور نیست، زیر نظر ولی فقیه داره انجام فعالیت میکنه، فرمانده کل قوا فعالیت میکنه و در شرایط خاصی تفویض اختیار میشه. گشت های ارشاد جمع‌آوریشون یا آمدنشون از بحثای ثانوی است. یعنی اول باید کسی بیاد حسن نیتش رو به جریان مسلط اونقدر ثابت بکنه که
این امر رو تفویض بشه، یعنی به دولتش تفویض بشه، به وزارت کشورش تفویض بشه. در دولت اصلاحات و در دولت قبلترش خیلی کم اتفاق افتاده برامون که تفویض بشه قدرت نیروی انتظامی از طرف فرمانده کل قوا به وزیر کشور یا دولت سرکار.
ولی سوال کلی‌تر
همین یه توضیح اینجا من خدمتتون عرض بکنم. ما ضمن احترام به برنامه‌هایی که دوستان دارن اعلام می‌کنن، ما بحث‌های اصلاح طلبانمون بحث‌های خیلی فراتر از این بحث است. یک سوال خیلی روشن رو باید از امثال کسانی که تو این برنامه های اعلام میکنن، مشاورین و همراهان آقای موسوی بکنیم، که اگر مثل دولت آقای خاتمی آمد سر کار و خواست از این مجلس رأی اعتماد بگیره، اگر دو تا وزیر آقای خاتمی رو در نماز جمعه کتک زدن، رئیس دولت چه برخوردی خواهد کرد؟ این برخورد برای ما تعیین کننده است. دفاع از حقوق مجلس و ملت و نمایندگان ملت و وزرا یک حق مسلم ملی است. رئیس دولت در چنین وضعی چه رفتاری خواهد کرد؟ این برای ما تعیین کننده است تا اینکه بگیم آقا مثلا ما حالا میایم الگوی مصرف رو نماد اصلاح طلبی معرفی میکنیم.
حالا پس فکر میکنید که مثلا حزب اعتماد ملی همچین برنامه‌ای رو به زودی اعلام خواهد کرد؟
ما تو برنامه‌هامون هست، قطعاً هم اعلام می‌کنیم که در همین نامه‌ای که آقای کروبی نوشت قبل از همه به شورای نگهبان که ما در برابر تخطی‌های شورای نگهبان دیگه سکوت نمی‌کنیم و رفتاری رو انجام می‌دیم که تو رفتارهای متعارف فعلی نبوده و رفتار جدیدی خواهد بود، اینا نشانه‌های اینه که ما برای مواجهه با قانون شکنی در کشور طبق قانون اساسی و اصول تعریف شده و پذیرفته شده قانونی برنامه خواهیم داشت.
آقای تنها چی فکر می‌کنید درباره صحبت که آقای جوادی اظهار کردن؟ برنامه میگن که هست روزش.
برنامه نمیبینم. ببینید این که ما به قانون اساسی وفادار خواهیم بود برنامه نیست. آقای احمدی نژاد هم میگه من طبق قانون اساسی عمل میکنم. ببینید ما روشنفکران ایران کلا یاد گرفتیم تو تمام این سالها نفی حرف میزنیم، اثباتی و ایجابی حرف نمیزنیم. ما الان تو شرایطی به نظر من قرار نداریم که بیش از این بخوایم نفی حرف بزنیم، یعنی بگیم آقا ما میخوایم الزاما مثلا اصولگرا رو از صحنه حذف بکنیم. مگه این میشه برنامه؟ صحبت آقای زیبا کلام رو بنده در بس قبول. تناقضاتی که ما میدونیم در قانون اساسی ما هست، کدوم طرف رو به نفع کدوم طرف این تناقضات ما میخوایم تفسیر بکنیم و حل بکنیم، اینا مسئله است. البته من اون بحثی رو که اشاره وار آقای جوادی حساب بهش اشاره میکنن، اون که مثلا فرض بفرمایید به این داشته تجربه کرده ما ملت از عملکرد آقای کروبی به نسبت آقای خاتمی که آقای خاتمی رو وزیراش هم کتک زدن هیچ واکنشی نشون نداد، یه نماینده مجلس رو گرفتن و آقای کروبی واکنش تند نشون داد و تونست به هر حال اون نماینده رو از زندان به فاصله 24 ساعت شده توی زندان خارج بکنه. البته بنده اذعان دارم این برتری و مزیت آقای کروبی رو بر اون عملکرد 100% قبول دارم، ولی من فکر نمی‌کنم که اسم این برنامه باشه.
آقای زیباکلا
اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم و خیلی جدی مو رو از ماس بخوایم بکشیم بیرون، اساساً هیچی در ایران اون برنامه رو نداره. حتی ما می‌خوام یه مرحله برم جلوتر و بگم آیا مگه آقای اوباما مثلا اینجوری برنامه داشتن؟ آیا در هیچ کجای دنیا اینجوری نیست؟ بحث بر سر جزئیات برنامه نیست. ایراداتی که آقای جوادی حساب به آقای مهندس میرحسین موسوی وارد می‌کنه، خب اینو میشه به برنامه حزب اعتماد ملی هم وارد کرد که آقا شما مثلا برنامه مشخصتون چه بوده، یا منهای اون ایستادگی که آقای کروبی کردن برای آقای حسین لقمانیان که انصافا به نظر من قابل تقدیر هستش. خب خیلی سوالات دیگر رو میشه از آقای کروبی کرد که شما زمانی که رئیس مجلس بودین در برابر خیلی از قانون شکنی ها شما چی کار کردید. اینجوری چیز نیست. اون چه که مردم ایران دارن بهش نگاه میکنن جزئیات این نیستش آقای احمدی نژاد چی میگن. شما صحبت های آقای احمدی نژادی که نگاه بکنید عالیه، منتها تصویری که در جامعه نسبت به آقای احمدی نژاد هستش و احساسی که از عملکرد ایشون ظرف 4 سال گذشته میشه اون هستش که داره تعیین تکلیف میکنه که بنده آیا به ایشون حاضر هستم رای بدم یا حاضر نیستم رای بدم. من فکر میکنم در مورد آقای میرحسین موسوی، در مورد آقای کروبی، در مورد آقای احمدی نژاد اون احساسی هستش که جامعه داره که آقا اینا در گذشته اینا چجوری کار کردن، چجوری عمل کردن. منتها برای جریان کلی اصلاح طلب باید یک نامزد باشه، یعنی آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای میرحسین موسوی باید برن توی اتاق بنشینن، درو ببندن و این مسائل با خودشون حل و فصل بکنن و بعد درو باز کنن بگن که آقا نامزد اصلاح طلب این فرده یا اون فرده. ما این مشکل 4 سال پیش داشتیم، 4 تا نامزد اصلاح طلب بودن، حالا این دفعه دو تا هستش. این ضعف اینو ما بپذیریم آقا جوادی عزیز.
خب حالا
از این منظری که شما نگاه می‌کنید من قبول دارم.
دیدگاه ها.
خب گهگداری گفته میشه که با آقای کروبی با آقای احمدی نژاد آشنایی بیشتری دارن رأی دهندگان و حتی توی بدنه جبهه مشارکت یا مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته میشه که شناخت دقیقی از آقای میرحسین موسوی به دلیل سن جوان بسیاری از رأی دهندگان نیست. حالا به عنوان یه دانشگاهی آقای زیبا کلام، دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از میرحسین موسوی رو برای سخنرانی در این دانشگاه چگونه تعبیر می‌کنی؟
به نظر من این حرکت حرکت مثبتیه، ولی ببینید این کافی نیستش. آقای خاتمی مورد توجه بخشی از آرای بالقوه‌ای بودن که اصلاح طلبان داشتن. آقای میرحسین موسوی میتونن بخشای دیگری رو از جریان اصلاح طلب رو بکشونن پای صندوق که به ایشون رأی بدن. ایزن آقای کروبی، هدف این میباید میبود که هر ستای اینها در جریان انتخابات میبودن که تمام اقشار و لایه‌هایی که میتونن به اصلاح طلبان رأی بدن اینا غیبت نکنن. این 20 میلیونی که پشت کردن به صندوق رأی در انتخابات سال 84 و باعث شد آقای احمدی نژاد پیروز بشن، این داستان دیگه تکرار نشه و اون 20 میلیون قهر نکنن بیان و رأی بدن. یه جایی نزدیک به 22 خرداد در یه میتینگ بزرگ سراسری باید دوتاشون میگفتن ما به نفع اون یکی کنار رفتیم که رأی اصلاح طلبان نشکنه. بعد که دولت تشکیل شد، من موسوی هستم، من خاتمی هستم، من کروبی هم با دولت اصلاح طلب میخوام کار بکنم. این وقت باعث میشدش که مردم احساس کنن که با این اصلاح طلبا طرحی دارن، برنامه‌ای دارن و ای بسا بخشی از اون 20 میلیونه که قهر کرده با صندوق رأی میمد در انتخابات شرکت میکرد. ولی در شرایط فعلی آقای خاتمی انصراف داد، الان هست آقای موسوی، به یه روایت ایشون اصلاح طلب هست، به یه روایت نیست. مونده آقای کروبی، پیروز این میدان آقای احمدی نژاد خواهد بود.
بپردازیم به جناح اصولگرا. در اون بله، به اینم بپردازیم که فقط ما الان آقای احمدی نژاد رو به عنوان نامزد اونور داریم میبینیم، تلاشایی که اونور داره میشه چگونه است؟
بحث آقای زیبا کلام عزیز که میفرمایید هر سه تا اینا باید میبودن تا هر کدوم بخشی از این کیف رو که اصلاح طلب نامیده میشه بتونن ارضا بکنن، پای صندوقای رأی بیارن، با اعتراضشون نسبت به دوتا بودن کاندیداها به نظر من تناقض داره. حالا من نمیدونم اینو چجوری هر دو اینا رو میتونیم در کنار هم استدلال بکنیم. یه نکته دیگه باز آقای زیبا کلام عزیز من فرمودن اون این بود که آقای اوباما مگه برنامه داشتن؟ در کشورهایی که حزب وجود داره فرد به عنوان نماینده حزب میاد جلو، فردی نیست. در ایران فرد که میاد جلو. کسی حزب اعتماد ملی رو قبول بکنیم ضمن همه احترام و ارادتی که من به حرکت آقای کروبی دارم، اما قبول بکنیم که کسی در ایران حزب اعتماد ملی رو در توده وسیع مردم نه میشناسند نه آنچنان هنوز تو این مدت کمی تو این جامعه گسترده ما تونسته حزب اعتماد ملی به عنوان یه حزب تو سراسر کشور 40 چند میلیون نفر رای دهنده شناخته شده باشه. بعد یه نکته دیگه این که وقتی صحبت ایجاد شور و شوق میکنیم که 20 میلیون به فرموده آقای دکتر زیبا کلام بیان پای صندوق، چون خودم یکی از همون قرض کرده های این صندوق بودم و مدافع این قرض کردن بودم، اینو عرض میکنم که این نوع صحبت کردن ها در این محدوده که الان بحث میشود، کلی گویی هایی که ما این را نمیخوایم برای اینکه آقای احمدی نژاد رو برداریم بیایم برویم سنه، همون چیزی است که در سال 84 نشون داد که قدرت بسیجی نداره، در حالی که عمل کرده دوم خرداد وقتی که بحث های نوینی مطرح شد، دیدگاه های نوینی مطرح شد، دیدیم که چه شور و هیجانی در کل جامعه ایجاد کرده بود. برای این است بنده عرض میکنم اگر ما در جامعهمون رو بلند مدت و نه کوتاه مدت ببینیم، برنامه ارائه بشه، برنامه کمک خواهد کرد حتی اگر انتخابات از دست برود، در انتخاب های آتی مردم بتونن با هویت تر، مشخص تر، آگاهانه تر بیان پای صندوق، جامعه سیاسی ما پیشرفت بکنه و بتونن که یک حرکت مستمری رو ادامه بدن. اینکه حسن بره حسین بیاد، من تصور نمیکنم که با رفتن حسن و اومدن حسین، اون حسن هر کی میخواد باشه، اون حسین هر کی میخواد باشه، تغییر بنیادی توی زندگی مردم ایجاد بشه و بتونه یک ثباتی رو در صحنه سیاسی ایران ایجاد بکنه. اما در مورد اون نکته‌ای هم که میپرسید، من تصور میکنم که علارغم همه افت و خیزها و هیجاناتی که ما توی جبهه اصولگرا میبینیم، کنار کشیدن ناگهانی آقای قالیباف بعد از اون تدارکاتی که میچیدن کاملا مشخص بود، به نظرم میرسه که اصولگرا در نهایت با آقای احمدی نژاد وارد صحنه خواهند شد.
اینو به عنوان جنبندی شما میپذیریم آقای تنها، حالا جنبندی آقای جوادی حسار.
من ضمن تشکر از صحبت های دکتر زیبا کلام و جناب آقای تنها عرض میکنم دغدغه‌ای که آقای تنها دارن به عنوان یک فرد روشنفکر و جریان روشنفکری، دقیقاً دغدغه‌ای است که ما به عنوان مؤسسین و راه اندازندگان اعتماد ملی داریم. یعنی ما تا رفتارمون تابع موج و جریان و کیف باشه، با یک شخصیت بالا پایین بشه، نمیتونیم به دوام و قوام رفتار قانونمند در جامعه امید داشته باشیم. کار حزبی پایه چنین انتظاراتی رو میتونه برای ما فراهم بکنه. تن دادن به این جور رفتارهای احساسی و موجی در آستانه انتخابات میتونه ریشه تعصب رو که تازه داره جامعه ما نضج میگیره و رشد میکنه، باز دوباره آفت زده و خشک کنه. حزب اعتماد ملی اگرچه که آقای تنها هم فرمودن خیلی گسترده نیست مثل مثلا حزب جمهوری خواه مثلا آمریکا، ولی یکی از احزاب تاثیرگذار و گسترده اجتماعی در جامعه ایرانه که با شخصیت‌های سیاسی که حزب تشکیل دادن و با رفتاری که توی چند دوره انتخاباتی، همین سه دوره انتخابات سه سال گذشته، از خودش نشون داده، داره جایگاه و پایگاه خودشو پیدا میکنه. نه انتظار اونو داریم که در هر مرحله‌ای که وارد مبارزات انتخابات شدیم بلافاصله کاندیدای ما کاندیدای پیروز انتخابات باشه، چون به آینده فکر میکنیم، به برنامه فکر میکنیم، به رفتار دراز مدت فکر میکنیم. نه توقع داریم که وقتی ما وارد مبارزات انتخابات شدیم همه به ما بگن برو کنار، ما بگیم چش، یا همه تا ما اومدیم اونا برن کنار. رقابت انتخاباتی، شور و نشاط سیاسی محصول همین تعاملاتی است که در این مقاطع میتونه به وجود بیاد. ما بالاخره با جریان اصلاح طلب در یه جاهایی اختلاف نظر داشتیم که حزب تشکیل دادیم و الا میتونستیم با احزاب دیگه کار کنیم. برای آیندهش حتما برنامه داره. اگر کسی از برنامه‌های حزب ما اطلاع نداره یا برنامه‌ای که داریم اعلام می‌کنیم به جامعه کفاف مطالبات رو نداره، این کاستی‌هایی است که محصول جامعه رو به رشد و در حال توسعه ماست و نمیشه توقع که حزب گسترده اجتماعی مثل جمهوری‌خواه یا دموکرات از ما داشت در این فرصت کوتاه.
با آقای تنها موافقید که چشم انداز اصولگراها اینه که با یک نامزد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد صحنه انتخاباتی بشن و تعدد نامزد وجود نداشته باشه؟
من تصور نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که در اون مجموعه هم اگر حتی به صورت اجباری و دستوری یک کاندیدا حضور داشته باشه، انسجام پیرامون یک کاندیدا وجود نخواهد داشت. بخش قابل توجهی از نیروهای اصولگرا رو آقای میرحسین موسوی میتونن جذب کنن به خاطر همین قضیه بود. آقای موسوی هم با شفافیت هرچی تمام‌تر گفتن من رابطه‌ام با اصولگراها وسیق و محکم هم با اصلاح طلبا. اینا معنا داره از نظر گفتمان سیاسی در جامعه ایران. به هیچ وجه اولا اصولگراها تن به یک کاندیدا تا جایی که بتونن نمیدن. الان بحث کاندیدای ائتلافیشون، دولت ائتلافیشون جدی است. آقای رضایی و دوستان دیگه که با ایشون ارتباط دارن در تلاشن که دولت ائتلافیشون تشکیل بدن و کاندیدای جدید بتراشن. اگر هم همچین اتفاقی نیفته، نیروهای وسط مثل آقای روحانی، شخصیت مشابه آقای روحانی اگر بیان تو میدان، بخش قابل توجهی از نیروهای راست رو خواهند گرفت. چون آقای روحانی میدونه که عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه و اصلا مجموعه راست رو با خودشون دارن. کاندیدای واحد من تصور نمی‌کنم به معنای خاص وجود بیاد و اتفاق بر سر آقای احمدی نژاد یک امر تقریبا دور از ذهنه.
آقای زیبا کلام، نظر و جنبندی شما.
مخالفت با آقای احمدی نژاد در میان اصولگرایان ظرف یکی دو سال اخیر خیلی گسترده شده. یه زمانی بود که از سیاست‌های آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد می‌کردن، اصلاح طلبان انتقاد می‌کردن، آقای جوادی اظهار انتقاد می‌کردن، آقای کروبی انتقاد می‌کردن. ولی ببینید الان عمده‌ترین و مهم‌ترین منتقدین آقای احمدی نژاد اتفاقا درون خود اصولگرایان قرار دارن. آقای لاریجانی، آقای باهنر، آقای توکلی، آقای خوش‌چهره، اینا نه دو خردادی نه اصلاح طلب و نه لیبرال اصولگرا هستن. از خود آقای احمدی نژاد خیلی‌هاشون بیشتر اصولگراتر هستن. منتها با این مشکل مواجه هستن که آقای احمدی نژاد در میون اقشار و لایه‌های غیر شهرنشین‌تر، غیر تحصیل کرده‌تر محبوبیت زیادی دارن. حالا سفرهای استانی، پولایی که خرج شده، کاراکتر ایشون، صحبت‌های ایشون و دلایل مختلف دیگری باعث یه جور محبوبیت و کاریزما برای آقای احمدی نژاد شده. جناح راست نگرانیش از اینه که اگر آقای قالیباف یا آقای دکتر روحانی یا فرد دیگری بیاد در مقابل آقای احمدی نژاد قرار بگیره، ممکنه که رأی جناح راست شکسته بشه، ممکنه از پس محبوبیت آقای احمدی نژاد بر نیان و نهایتاً ایشون پیروز بشه و احتمال اون دولت ائتلافی هم از بین بره. یعنی اگر آقای احمدی نژاد رو براش رقیب نتراشن آقای روحانی و آقای محسن رضایی و آقای دکتر توکلی و دیگران، احتمال این که بشه با ایشون کنار اومد، به توافق رسید وقتی که ایشون رئیس جمهور آینده خواهد شد، خیلی زیادتر هستش تا اینکه بیان و یک رقیب رو در مقابل ایشون قرار بدن، او رأی نیاره، احمدی نژاد رأی بیاره مجددن، بگه خب برای چی من بیام با شما ائتلاف بکنم.
ساعت داره نشون میده که آقای تنها 45 ثانیه فرصت دارن که یه نکته آخر رو بگن.
مسئله فقط توی نارضایتی در اردوگاه اصولگرا از آقای احمدی نژاد تعیین کننده این نیست که در آخر سر فقط آقای احمدی نژاد بیاد یا نیاد. مرکزیت ناشفافی که در اصولگرایان هست و آقای قالیباف رو عملاً بهش تحمیل کردن، به نظر من که نیاید به صحنه، که ایشون یکی از پایه‌های اون دولت ائتلافی بود که آقای رضایی و دوستانش دارن تلاش می‌کنن، اون دست و اون اراده در نهایت صحنه رو جوری خواهد چید که آقای احمدی نژاد باشد. و به خصوص این که تا مادامی که آقای احمدی نژاد رو اینا دارن به عنوان کاندید، این امکان رو دارن که به عنوان رئیس جمهور قانونی کشوری از دولت و از ایشون ارگان‌های مختلف حکومتی تبلیغ بکنن بدون اینکه متهم بشن به اینکه دارن از یک کاندیدای خاص حمایت میکنن.
بسیار خوب، ممنون. مناظره درباره پرسش‌های کلیدی انتخابات پیش رو، انتخابات 22 خرداد دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. با سپاس از میهمانان این میزگرد، آقایان مصطفی تنها، صادق زیبا کلام و محمد صادق جوادی حصار، هر سه در تهران. و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها را شنیدیم و با شنیدن این برنامه به پایان مجله نیمه شب امشب نزدیک می شویم. در فرصت باقی مانده یادآوری می کنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید به نشانی radiofarda.com و اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجه هستید از تازه ترین فیلتر شکن ما می توانید استفاده کنید به نشانی domsefid.com domsefid که برای تون هجی می کنم domsefid 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 یک کلمه با هم .com. در وبسایت رادیو فردا همکنون تازه ترین مطالب به اظهارات کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان اختصاص دارد که گفته است کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری در ایران منع قانونی ندارد. همچنین مطلبی داریم، گزارشی داریم در وبسایتمون در ارتباط با اخطار فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.